ساعت 22، این صدای رادیو فردا است. و این صدایی که میزبان شماست در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، متعلق به من کیوان حسینی که همراه با شما خواهم بود از همین حالا تا ساعت 10:30 در این مجله، در روز یکشنبه 30 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 21 ماه اوت سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. اما قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌هایی قراره توی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، میریم سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با فرین آسمی.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا صدور حکم برای دو جوان آمریکایی زندانی در ایران را ناامید کننده خواند. خانم کلینتون روز یکشنبه گفت آمریکا عمیقا از اینکه مقام‌های قضایی ایران برای شن بایر و جوش فتال حکم 8 سال زندان صادر کردن ناامید شده است. خانم کلینتون اعلام کرد آمریکا به تلاش برای آزادی فوری آنها ادامه می‌دهد و همکنون زمان آن است که این دو جوان نزد خانواده‌هایشان و به خانه بازگردند. در همین حال خانواده‌های جوش فتال و شن بایر با صدور بیانیه خواستار آزادی آنها شدند. آنها از مقام‌های ایران خواستند با نشان دادن رحم و شفقت اجازه دهند تا این دو بدون تأخیر نزد خانواده‌هایشان بازگردند. پیشتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، محکومیت این دو آمریکایی را به 8 سال زندان به جرم ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی تأکید کرده بود. مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی روز یکشنبه گفتند که کنترل بخشی از شهر ترابلس پایتخت این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری ها یک سخنگوی مخالفان قذافی گفت که عملیات موسوم به پری دریایی در ترابلس با هدف منزوی کردن رهبر لیبی و وادار ساختن او به تسلیم یا خروج از این شهر در جریان است. این سخنگوی مخالفان همچنین گفت که نیروهای مخالف قذافی با هماهنگی پیمان ناتو عملیات خود را ادامه می‌دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد مرد شماره 2 لیبی پس از فرار از ترابلس به ایتالیا گریخت است. ایگناسیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا روز یکشنبه به خبرنگاران در سیسیل گفت که عبدالسلام جالوت وارد ایتالیا شده است. وزیر دفاع ایتالیا اما نگفته که آقای جالوت در ایتالیا خواهد ماند یا خیر. مخالفان مسلح معمر قذافی میگویند عبدالسلام جالوت پناهنده شده است. آقای جالوت در کودتای سال 1969 به معمر قذافی کمک کرد تا قدرت را در دست گیرد. رسانه‌های ایتالیا گزارش دادند که عبدالسلام جالوت ابتدا به تونس فرار کرده و پس از آن شنبه وارد ایتالیا شده است. مقام‌های ایتالیایی هنوز درباره وضعیت آقای جالوت نظری ندادند. طبق دستورالعمل جدید آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی اختلاط نوآموزان دختر و پسر ممنوع اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا فقط در مراکزی که تعداد نوآموزان به حد نصاب نرسد با کسب مجوز از آموزش و پرورش منطقه کلاس‌های مختلط تشکیل می‌شود. پیشتر دوره‌های پیش دبستانی پسران و دختران مختلط بود و جداسازی دختران و پسران از دوره دبستان به بعد صورت می‌گرفت. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد صلاحیت 9 نماینده پارلمان این کشور را رد کرده و این عده باید استعفا کنند. به گزارش خبرگزاری ها اخراج این نمایندگان در پی بحث های مربوط به تقلب در انتخابات سال گذشته صورت گرفته است. پیشتر یک دادگاه ویژه انتخاباتی در افغانستان قانونی بودن انتخابات پارلمانی سال پیش را زیر سوال برده و 62 نامزد پیروز را به تقلب برای جلب آرای بیشتر متهم کرده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت منطقه خودگردان کردستان عراق گزارش داد که هواپیماهای نظامی ترکیه یک دهکده را در شمال عراق بمباران کردند که در نتیجه آن 7 غیر نظامی کشته شدند. حسن عبدالله به این خبرگزاری گفت که کشته شدگان در روستای کورتک شامل زنان و کودکان بودند. هواپیماهای نظامی ترکیه از 5 روز پیش تا کنون اقدام به حمله علیه نیروهای حزب کارگران کردستان PKK و بمباران کردستان عراق کردند. خبرگزاری فارس گزارش داد که بهای سکه یک بهار آزادی در بانک ملی به 517 هزار تومان و در بازار به بیش از 530 هزار تومان افزایش یافت. این خبرگزاری قیمت‌های روز یکشنبه سکه بهار آزادی را رکورد تازه‌ای در معاملات سکه دانست. در این میان محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با خبرگزاری مهر افزایش قیمت سکه در بازار داخلی را مطابق با نرخ طلا در بازارهای جهانی دانست و گفت که این افزایش قیمت منطقی بوده است. و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران در نامه سرگشاده‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از اجرا نشدن قوانین مصوب خواستار کمک برای حل مشکلات دامداران ایرانی شد. کیوان.
ممنونم از فرین. آخرین خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که در ادامه مجله شبانگاهی میتونیم با هم بشنویم. مخالفان قذافی به دو قدمی او رسیدند. کم نیستند کسانی که هر لحظه منتظرند او سقوط کند. آخرین خبرهای لیبی و آنچه بر معمر قذافی می رود را برایتان مرور می کنیم. منصور عرضی مداح مشهور تهرانی باز خبرساز شد. حاج منصور گفته هر کس مشایی را بکشد پولش را او می دهد. از تازه ترین موضع‌گیری های سیاسی مداحان برایتان خواهیم گفت. تور ایرانگردی خشونت. یک روز تهران، یک روز شیراز، یک روز کرمانشاه. داستان از چه قرار است؟ خواهیم شنید. سری برنامه های خانواده های قربانیان اعدام های سال 67 در آلمان و حواشی سریال های تلویزیونی ماه رمضان. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. گزارش ها حاکی است که مخالفان حکومت معمر قذافی رهبر لیبی به دروازه های ترابلس پایتخت این کشور رسیدند و در حال نبرد برای تصرف این شهر هستند. با این حال مقامات حکومتی از دفع حملات نیروهای مخالفان به ترابلس خبر دادند. جزئیات را در گزارشی از رضا جمالی بشنویم.
حالا دیگر صدای شلیک سلاح‌های مخالفان حکومت معمر قذافی رهبر لیبی در ترابلس هم شنیده می‌شود. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای مخالف حکومت از غرب ترابلس به دروازه‌های این شهر رسیدند و به گزارش شبکه العربیه مخالفان وارد بعضی از مناطق ترابلس شدند و در حال نبرد با نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند. این در حالی است که سخنگوی حکومت معمر قذافی موسی ابراهیم روز یک شنبه گفت که پایتخت در دست نیروهای دولتی است و اضافه کرد
هناك نعم بعض المسلحين الذين تسربوا من هنا وهناك دخلوا.
بعضی از افراد مسلح تلاش کردند تا وارد سه منطقه ترابلس شوند، اما در نیم ساعت مسئله حل شد و شکست خوردند. همچنین موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی ضمن انتقاد از نیروهای ناتو برای بمباران ترابلس گفت اگر شورشیان به پایتخت برسند هیچ برنامه سیاسی ندارند و با انگیزه انتقام گیری اقدام به کشتار مردم شهر خواهند کرد. با این حال روز یک شنبه معمر قذافی در پیامی صوتی که از تلویزیون دولتی پخش شد بار دیگر مخالفانش را موش و خائن توصیف کرد که قصد نابودی کشور را دارند. وی گفت که نیروهایش خائنین به کشور را نابود خواهند کرد. پیش از این نیز مخالفان با تصرف شهر استراتژیک زاویه در 30 کیلومتری غرب ترابلس راه را برای محاصره پایتخت هموار کردند. در شرق ترابلس نیز با تصرف شهر البرایقه مخالفان به سوی شهر سرت زادگاه معمر قذافی در حرکتند. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالله ملیتان سخنگوی نیروهای مخالف حکومت قذافی خبر داد که گروهی از مخالفان مسلح حکومت از سمت مصراته و از طریق دریا خود را به ترابلس رساندند و در کنار مخالفان در حال نبرد هستند. از سوی دیگر عبدالسلام جلود نخست وزیر سابق رژیم قذافی که در روم پایتخت ایتالیا به سر می‌برد در پیامی ضمن محکوم کردن اعمال معمر قذافی گفت لحظه سرنوشت ساز لیبی فرا رسیده است. اطلب من بقیه الجحافل والكتائب ضباط وجنود و از نیروهای ارتش و پلیس خواست با تحویل سلاح‌هایشان به انقلابیون بپیوندند زیرا غیر از این انتخابی وجود ندارد. لا خيار لكم
غير هذا. گزارشی بود از همکارم رضا جمالی.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نه
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
منصور عرضی مداح مشهور تهرانی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خبرساز محمود احمدی نژاد را یهودی امت نامیده و خواسته تا کسی او را بکشد و بیاید و پولش را از حاج منصور بگیرد. او در این حال سیاست‌های دولت را زیر سوال برده تا دولت محمود احمدی نژاد و نزدیکان به رئیس دولت باز بر سر منبر نقد شوند. آرش حسنیا گزارشی دارد از تازه ترین موضع‌گیری سیاسی مداحان در ایران.
اینکه مداحان دستی بر سیاست داشته باشند و به جای میانداری در مجلس عزاداری تحلیل سیاسی بدهند چندان جدید نیست. اوج حضور مداحان در عرصه سیاست به انتخابات سال 76 برمیگردد که مداحان مشهور تهران از جمله منصور عرضی تمام قد در حمایت از علی اکبر ناطق نوری به محمد خاتمی تاختند. پس از آن هر جا که منبری بود و هیئتی و مجلسی، اصلاح طلبان پای ثابت نفرین ها و دشنام های مداحانی بودند که در عرصه سیاست برای خود مجلس و منبری دست و پا می کردند.
حالا قدر خدا که بدون سینه زن خوننده بگذر از این که یاوه‌گوها، حرام خورا، حرام زاده ها، این سینه زنی ها و این پرچم مشکی ها و این روزه ها و این نیایش ها و مسخره میکنه. اینا حرام زاده هم عبدالشیطان، نگو عبدالکریمه، عبدالشیطان. مقاله امروزشو بردار بخون، میگه اینا مصلحت اندیشی ملعون. خدا درد بده فقط داد بزنی.
کمی بعدتر زمانی که محمود احمدی نژاد به دولت اصلاح طلبان پایان داد، میدانست که باید از هیئتی ها اینگونه تجلیل کند، چرا که بخشی از رأی خود در انتخابات سال 84 را مدیون آنها بود.
حالا بذارید جمله آخر را عرض کنم. بالاخره به شماها باید بعضی چیزا رو بگم. به من ایراد میگیرن، میگن آقا تو به جای اینکه بری با این سیاستمدارا و این حرفه‌ای‌های سیاست و اینا بری با اینا مشهور بشی و جلسه بذاری و این حرفا، چرا سر و کارت با این عزادارا و متن مردم و بچه هیئتی ها و سینه زناست؟ من میخوام در حضور شما یک کلمه جوابشونو بدم. خدا خودش شاهد است که بنده اولا نوکر ملتم، اما اونا بدونن من خاک پای سینه زن ابا عبدالله رو به خروار خروار از این سیاست مدارای بیخاصیت عوض نمی کنم.
در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 نیز باز مداحان سیاسی برای محمود احمدی نژاد گلو پاره کردند و برای پیروزیش سینه دریدند.
ای جوونا، شما تویا حالا نرید بیرون، چون جمعیت بیرون زیاد خورد خورد برن، سیل جمعیت دکتر رو برد، احمدی نژاد رو برد. روزی از روزا.
اما این ماه عسل دوام چندانی نداشت. سرشاخ شدن محمود احمدی نژاد با آیت الله علی خامنه ای همه چیز را برهم زد. سعید حدادیان، مداح نزدیک به بیت رهبری، چند ماه پیش از این با ادبیاتی غیر معمول بر سر منبر و در مجلس عزاداری به اسفندیار رحیم مشائی و دیگر نزدیکان محمود احمدی نژاد چنین تاخت:
خدایا اگه این آقای مشائی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهشت، خیال ما رو راحت کن. اون خیلی عزت گذاشت نگودیم بری بهشت، و الا حق و ناسه جاش طعمه های جهنمه، نه این جلوموله ها. چرت و پرت هم زیاد میگه. حضرت آدم تا گندم رو نخورده بود یا هر چی بوده، حالا چه میوهی بوده، عورتش معلوم نشد، اینو خورد عورتش معلوم شد. آقای احمدی نژاد گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟ آقای احمدی نژاد میبرنشا. حزب الله اینجوریه.
حالا نوبت به مداحی معروفتر و قدیمیتر از سعید حدادیان رسیده است. سعید حدادیان از منصور عرضی به عنوان استاد یاد میکند و این بار استاد او با ادبیاتی مشابه با آنچه سعید حدادیان استفاده کرده بود، اسفندیار رحیم مشایی را یهودی امت میخواند و میگوید هر کس مشایی را بکشد پولش را میدهد. منصور عرضی جمعه شب و در مراسم شب 19 ماه رمضان با انتقاد از عملکرد دولت از مجلس تعریف و تمجید کرد تا معلوم شود حزب سیاسی غیر رسمی و تشکیل نشده مداحان سیاسی این بار تمام قد علیه دولت و نزدیکان محمود احمدی نژاد سفارایی کرده تا به گفته منصور عرضی نگذارد در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 2 سال بعد رأی بیاورند. انتخابات هایی که این مداح گفته قرار است دولت با خریدن رأی اراذل و اوباش در آنها برنده شود.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو شنیدیم. مداحانی که زمانی طرفداران تندروی محمود احمدی نژاد بودند، گویا این روزها به منتقدان تندروی او تبدیل شدند. اینم از اون موضوعاست که مطمئنم خیلی از شما دوست دارید نظرات خودتون رو دربارش با دیگران در میون بذارید. فراموش نکنید که میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا درباره این موضوع اظهار نظر بکنید تا نظرات شما از این رادیو پخش بشه. اگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو ندارید، از همین حالا میتونید برید کاغذ و قلم خودتون رو آماده بکنید تا گزارش بعدی رو که میشنویم بعدش من شماره پیامگیر رادیو فردا رو بهتون بگم. و اما گزارش بعدی اینه که روزنامه ها نوشتند خشونت این روزها برای خودش تور ایرانگردی گذاشته. یک روز خبر از خشونت در تهران است، یک روز در شیراز و یک روز در کرمانشاه. حالا روزنامه ها خبر از این میدهند که در دهدشت کوهگیلویه و بویراحمد پای یک نوجوان را با ساطور قطع کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
خشونت جاری و عریان از شهری به شهر دیگر ایران خود را هر روز بیشتر نشان می‌دهد. یک روز چاقوهای پی در پی یک خواستگار سمج در بدن یک دختر جوان و یک روز دیگر کشته شدن یک زن توسط شوهرش در خیابان و در ملأ عام. اما این تمام اخبار تلخ خشونت در این روزها نیست. روزنامه روزگار در صفحه حوادث روز شنبه خود عکسی از یک پسر نوجوان با شلوار جین و کفش کتانی و البته پای قطع شده به چاپ رسانده بود که در کنار آن تیتر زده بود: در پی اختلافات خانوادگی در دهدشت کوهگلویه و بویراحمد پای یک نوجوان را وسط شهر با ساطور قطع کردند. البته چاپ این نوع عکس‌ها همیشه در بین افراد رسانه‌ای محل اختلاف بوده است. برخی بر این اعتقادند که چاپ تصاویری که خشونت بالایی را به نمایش می‌گذارد می‌تواند در ترویج خشونت کمک کند و برخی دیگر با این نظر مخالفند. امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا.
از نظر روزنامه‌نگاری مرزهای اینکه چه نوع عکس‌هایی و با چه حد از خشونت میتونه در روزنامه‌ها چاپ شه واقعا بحث پیچیده‌ای هست و در خیلی از موارد خیلی ناشفاف است، ولی با توجه به اینکه این روزنامه‌ای هستش که افراد از سنین مختلف میتونن اون رو در دست داشته باشن، خشونت خیلی زیاد، تصویری که خیلی خشونت زیادی رو میرسونه، میگن که روی روح و روان بچه‌ها و افرادی که سن پایین دارن میتونه تاثیر منفی بذاره. علاوه گفته میشه که خشونت زیادی که نشون میدن توی تصاویر در مجلات اینها و خیلی جا نشون نمیدن، میگن که جامعه رو حساسیتش رو از بین میبره نسبت به چنین وقایعی. بنابراین خیلی از نشریات معتبر جهانی از چاپ عکس‌هایی که در اون خشونت بی‌نهایت مثلا قطع شدن دست و پا و یا سوختگی‌های زیاد و اینجور چیزا هست، از اونها خودداری میکنن.
روزنامه روزگار در کنار این تصویر جنجال برانگیز در شرح ماجرای این حادثه نوشته است: سال گذشته در درگیری مسلحانه و طایفه‌ای در روستایی نزدیک دهدشت به پای یکی از افراد درگیر گلوله ای اصابت می کند. این گلوله در پای فرد مجروح می ماند و به دلیل عفونت پای این فرد مجروح قطع می شود. دادگاه رأی به پرداخت 18 میلیون تومان دیه می دهد، اما شاکی اصرار بر قصاص دارد. اما چند روز پیش پای سامان 16 ساله توسط 4 نفر از طایفه شاکی پرونده با ساطور و قمه قطع می شود. گفته می شود افرادی که این عمل را انجام داده اند مدعی بودند که پدر سامان در آن زمان گلوله را شلیک کرده بود و چون دولت قصاص را انجام نداده، بنابراین آنها خودشان پای پسر مظنون را قطع کردند و آن را هم شرعی می دانند و هم قانونی. اما در انتشار این گونه خبرها و تصاویر پر از خشونت جامعه شناسان چه میگویند؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد:
از یک سو این واقعیت که نقشی که تصویر داره در انتقال احساس و عمق یک فاجعه یا یک جنایت با کلام و نوشتار قابل قیاس نیست. مثلا اگر شما وقتی نشون بدید پای یک کسی قطع شده به عنوان عمل قصاص، میزان نفرت که از عمل قصاص ایجاد میکنه بسیار بسیار بالاتر از اونه که راجبش فقط گفته بشه یا خوانده بشه. از این نظر طبیعتاً افکت بسیار بالایی داره. از سوی دیگر از منظر جامعه شناسی همواره تاکید شده تکرار خشونت خودش در عادی کردن اون خشونت‌ها نقش داره. وقتی یک رسانه عمومی نظیر روزنامه یا تلویزیون خشنترین تصاویرم یک سره پخش میکنه، عملا حق انتخاب بیننده رو در اینکه بخواد اون صحنه رو نگاه بکنه یا نگیره رو سلب کرده و بنابراین به نظرم انتقادهایی که در این زمینه میشه باید توجه بیشتری کرد و مراقب اون بود که زیاد روی نشه در نشان دادن چنین تصاویری که میتونه در عادی ساختن خشونت و آزار روحی روانی افراد جامعه نقش ایفا بکنه.
روزنامه روزگار در پایان گزارش خود بر این نکته تأکید کرده است که انعکاس این خبرها مسئولان را حساس می کند تا نسبت به امنیت و زندگی مردم شهر مسئولانه تر عمل کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. چه این گزارش که اختصاص داشت به مسئله افزایش خشونت در جامعه ایران و استفاده از عکس‌هایی که میتونه به این افزایش دامن بزنه، و چه گزارش قبلی که موضوع درباره انتقادهای مداحان از محمود احمدی نژاد بود. میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید. امیدوارم که کاغذ قلمتون آماده بشه تا بتونید شماره پیامگیر رو الان یادداشت کنید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
ما منتظر تماس‌های شما هستیم. در گرامی داشت یاد و خاطره آن دسته از زندانیان سیاسی که در آغاز دهه 60 و تابستان سال 1367 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند، از طرف چند گروه سیاسی و اجتماعی در آلمان سه حرکت اعتراضی تدارک دیده شده که اولی شنبه هفته پیش و دومین آن شامگاه شنبه این هفته در شهر فرانکفورت آلمان برپا شد. در حالی که این حرکت ادامه داشت، گزارشگر ما شهرام میریان از خانم شهناز مرتب سخنگوی این تظاهرات پرسید ویژگی این دومین گردهمایی خیابانی در چیست؟ با هم می‌شنویم.
ویژگی دومین برنامه‌ای که ما در شهر فرانکفورت گذاشتیم، در درجه اول استقبال بی‌سابقه‌ای که امروز شده چه از طرف جامعه آلمانی و به خصوص ایرانی‌هایی که مدت هاست ما واقعا ندیده بودیمشون. الان جمعیت بسیار زیادی از ایرانی‌ها با هر عقیده و تعلقات سیاسی که دارن اینجا جمع شدن. این به نظر من یکی از ویژگی‌هاشه و خود کمیته برگزار کننده که تشکیل شده یکی از ویژگی‌هاش اینه که بدون در نظر گرفتن تعلقات سیاسی سازمانی توی این کمیته اومدن، با دل و جون دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و همین جمع شدن نشون میده که همه ماها در یه چیزی ما مشترک هستیم و اون قتل عامهایی که در دهه 60 در ایران شده.
یکی از برنامه‌های شما خانم شهناز مرتب برپایی یک نمایشگاه عکس خیابانی هست. در این نمایشگاه شما چه عکسایی آمده؟
ما به طور سمبولیک تعدادی از عکس‌ها رو گذاشتیم با اسمشون و به خصوص تعداد زیادی از مادرانی که بچه‌هاشون اعدام شده و ساکن این گومه فرانکفورت هستن با عکس بچه‌هاشون اومدن. روی تموم عکس‌ها و حتی روی این 5000 اسمی که ما اینجا دادیم با گل‌های رز تزیین شده.
خانم شهناز مرتب، شما صحبت از 5000 اسم کردین. آیا این 5000 همان زندانیان سیاسی هستند که در شهریور سال 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند؟
بله بله، در واقع 5000 اسمی که ما اینجا زدیم گوشه‌ای از اون جنایات جمهوری اسلامی در دهه 60 و این یه بخش از تعداد جان باختگان در تابستان 67. اسامی خیلی زیادی هست ما نداریم. از تمام کسایی که بچه‌هاشون اعدام شدند، اسامی بچه‌هاشون رو رسند به کانون خاوران یا هر کجایی که این اسامی رو جمع‌آوری می‌کنن. سایت‌های مختلفی هست، مهم اینه که این اسامی جمع‌آوری بشه و حداقل تعداد این جان باختگان مشخص بشه که کیا هستن.
لطفاً بگین خانم شهناز مرتب، چرا شما برای گرامیداشت یاد و خاطره زندانیان اعدامی در شهریور سال 67 دست به برپایی سه حرکت در سه تا شنبه پشت سر هم در شهر فرانکفورت آلمان زدیم؟
علتش اینه که قتل عام تابستان 67 بیشتر از 3 هفته طول نکشید. در عرض 3 هفته هزاران زندانی سیاسی رو اعدام کردن. تمام زندانیان سیاسی در فاصله های 2 یا 3 دقیقه دادگاهاشون یا بیدادگاهاشون به طور واقعی میشه گفت بیشتر ادامه پیدا نکرد. از این نظر ما 3 هفته رو انتخاب کردیم که هفته 4مش مصادف میشه با برگزاری مراسم ما در دانشگاه فرانکفورت. و همینجا من میخوام بگم ما از شهر فرانکفورت یاد نمیذاریم، یاد این عزیزان به دست فراموشی سپرده بشه.
صدای شهناز مرتب را میشنیدیم، از کسانی که در آلمان مسئولیت برگزاری مراسمی برای یادبود قربانیان اعدام‌های سال 67 رو بر دوش داره.
تابیان والا بدران والا به خدا چاردن و حفلن
نازد به
وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبلار
گل آقاد دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش تو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
سریال های تلویزیونی ماه رمضان امسال تلویزیون ایران با حاشیه هایی همراه بوده، از جمله تاکید بر مزامین ماورایی و نیز بیان دیالوگ هایی با اشاره به وقایع سیاسی روز که سبب ساز بروز انتقادات و حواشی تازه‌ای شده. بابک غفوری آذر از این انتقادات و حواشی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پخش سریال های مناسبتی چند سالی هست که در تلویزیون دولتی ایران رواج یافته و ماه رمضان امسال هم 4 مجموعه تلویزیونی هر شب از شبکه های مختلف پخش می شود. در این میان پخش 3 سریال با مضامینی ماورایی درباره روح، نزول فرشته، وسوسه شیطان و دنیای برزخ باعث بروز انتقاداتی نزد رسانه ها و چهره های نزدیک به جناح حاکم در جمهوری اسلامی شده است.
بعضی وقتا دل آدم یه چیزی رو میخواد که فکرش نمیخواد، یه وقتایی هم چیزی رو که فکر آدم میخواد دلش نمیخواد. نمیدونم اسم این کار سارا رو چی بذارم، اشتباه، غفلت، شیطنت یا گناه.
سریال های سقوط یک فرشته، 5 کیلومتر تا بهشت و 30 روز 3 سریالی هستند که با مضامینی این چنینی باعث شدند که انتقادها از تلویزیون افزایش یابد. در این میان تاکید بیش از اندازه در سریال 5 کیلومتر تا بهشت بر مضامینی ماورایی مانند تغییر مکان سریع ارواح در یک زمان و نوع روابط میان شخصیت‌های دختر و پسر باعث بروز انتقادهایی از سوی نهادها و شخصیت‌های مذهبی شده است. آنچنان که هفته گذشته سایت خبر آنلاین گزارش داد که به دنبال اعتراض شدید برخی دستگاه‌های اجرایی و کشوری به محتوای این سریال، مسئولان سازمان صدا و سیما برای حل مشکلات این سریال جلسه اضطراری تشکیل دادند. هرچند مدیر شبکه سوم سیما یک روز بعد از انتشار این گزارش برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب کرد و به دفاع از این سریال پرداخت، اما بیان دیالوگ‌های سیاسی از زبان شخصیت‌های این سریال در قسمت‌های جدید این مجموعه شایبه تلاش مدیران صدا و سیما برای جلب نظر منتقدان سیاسی و مذهبی‌اش را افزایش داده است. از جمله در قسمت 16 این مجموعه یکی از شخصیت‌ها با کنایه اشاره‌ای به سیاستمداران منتقد کرد.
بستگی خونی کم چیزی نیست. پدر و پسر، خواهر و برادر، این نسبت‌های فامیلی رو دست کم نگیر. تو همین عالم سیاست خودمون کم نبودن آقازاده‌هایی که آسی کردن باباهاشونو. اما همون باباها پاشون وایستادن و خودشون و آبروشون و خرج بچهشون کردن.
در این میان سطح کیفی سریال های در حال پخش نیز با انتقادهای کارشناسان مواجه شده و همچنین تعدادی از رسانه های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان با انتقاد از سطح کیفی پرداخت آنها نوشتند که سازندگان این سریال ها بر مبنای آثار سینمایی غربی به پدیده های ماورایی نگریستند. روز چهارشنبه روزنامه سینمایی بانیفین با استناد به تعدادی از نظرسنجی‌های انجام شده خبر داد که استقبال مخاطبان از سریال‌های مناسبتی امسال تلویزیون به اندازه سال‌های قبل نبوده و در این میان سریال سدونگ سدونگ که تنها سریال طنزآمیز در حال پخش محسوب می‌شود بیشترین بیننده را از سه سریال ماورایی دیگر جذب کرده است.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا من رو یاری کردند با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.